اولین مهارتی که از مهارت‌های پایه می‌خوایم باهاش آشنا بشیم، مهارت کنترل و اصلاح ذهنیت. ما درباره این مهارت سه تا سوال اصلی رو مطرح می‌کنیم. سوال اول راجع به چیستی ذهنیته. پس می‌پرسیم ذهنیت چیست؟ سوال دوم درباره چرایی اصلاح ذهنیت. و از خودمون می‌پرسیم چرا باید ذهنیتمون رو اصلاح کنیم؟ سوال سوم هم درباره چگونگی اصلاح ذهنیت. در پاسخ سوال سوم به روش‌های مختلف اصلاح ذهنیت اشاره می‌کنیم. هر کدوم از این سه تا سوال خیلی خیلی مهمن و پیشنهاد می‌کنم درباره مسائل مختلف این سه سوال رو از خودتون بپرسید. وقتی یه کاری می‌خواید انجام بدید از خودتون بپرسید این چه کاریه؟ چرا باید انجام بدم؟ و چه جوری باید انجام بدم؟ پس سوال اول درباره چیستی ذهن و ذهنیت. بهتره برای آشنا شدن با مفهوم ذهنیت از این تمرین شروع کنیم. من چند کلمه رو برای شما میخونم، شما بعد از شنیدن هر کلمه خاطره یا احساس خودتون رو یادداشت میکنید. همسایه، عروسی، انتخابات، کنکور. اگه برداشت‌های خودتون رو با دیگران مقایسه بکنید، می‌بینید که برداشت‌های ماها با همدیگه متفاوت و گاهی متضاده. مثلا یه نفر ممکنه با شنیدن کلمه عروسی استرس بگیره، چون چند هفته دیگه عروسی دخترشه و هنوز جهیزیه رو تکمیل نکرده. یا یه نفر ممکنه احساس خیلی خوشایندی بهش دست بده، چون یه عروسی خوب و شادی رو پشت سر گذاشته. یا یکی ممکنه احساس امید بکنه، یا یکی ممکنه احساس یأس و سرخوردگی بکنه، چون در مراسم عروسیش یه اتفاق ناخوشایندی شاید اتفاق افتاده باشه. پس از شنیدن کلمه عروسی یا بقیه کلمه ها و اتفاقات ما خاطرات و احساسات و نظرات مختلفی به وجودمون متبادر میشه. این تفاوت ها ناشی از تفاوت ذهنیت ما نسبت به این موضوعاته. اگه بخوایم توصیف ساده‌ای از ذهنیت و مفهوم اون داشته باشیم، بنده در سه جمله خلاصه این توصیف رو انجام میدم. ذهنیت تصویریه که من از هستی و خودم ساختم و میسازم. جالبه که هیچ کدوم از ما تصویر و تصور مشترکی از خودمون، دیگران و هستی و حتی خدا نداریم. ذهنیت‌های ما متفاوته. جمله دوم، ذهنیت من ممکنه غلط باشه، اگر صحیح هم باشه حتما ناقص. چون ذهنیت یه تصویر دیگه، شما از یه گوشی موبایل یه تصویری دارید، هر چقدر با دقت به اون موبایل نگاه کنید پشتشو که نمی‌بینید. اگه بیایید پشتش هم ببینید توشو که ندیدید. اگه توش هم ببینید جنسشو که آنالیز نکردید. اگه جنسش هم آنالیز بکنید برنامه‌ای توشو که ندیدید. اگه برنامه‌هاشو ببینید حقیقتشو که ندیدید. پس همواره ما تصویری از اشیا میسازیم که این تصویر ممکنه غلط باشه، اگر درست باشه حتما ناقصه. و اصطلاحی که در جامعه رایجه تحت عنوان خطای دید، معمولا خطای ذهنه که درباره‌اش صحبت میکنیم. دید یه دوربینه، یه عدسیه و یه تصویر رو منعکس میکنه، مثل دوربین عکاسی. دوربین عکاسی کارش رو درست انجام میده، چشم ما هم درست میبینه، اما ذهن ماست که دچار خطا میشه و ما رو به خطا میندازه. جمله سوم، ذهنیت من همیشه جا برای اصلاح داره. چون گفتیم که همیشه از حقیقت و از کمال فاصله داره. این سه جمله رو در توصیف ذهنیت گفتم. و اما سوال دوم، چرایی؟ چرا ما باید ذهنیتمون اصلاح بکنیم؟ اگر بتونیم جواب خوبی به این سوال بدیم، اون وقت خیلی انگیزه پیدا خواهیم کرد که به جواب سوال سوم بپردازیم. در پاسخ به سوال دوم باید به طور خلاصه یه جمله خدمت شما عرض بکنم. ما ذهنیتمون رو کنترل و اصلاح میکنیم چون ذهنیت ما مبنای تمام نظرات و احساسات ماست. هر احساسی که میکنیم، هر نظری که میدیم، یه ربط و نسبتی با ذهنیت ما داره. حتی احساس ما درباره مزه غذا خیلی مربوط به ذهنیت ماست. شاید دیده باشید بعضیا که تازه ازدواج میکنن میگن قرمه سبزی مامان من یه چیز دیگه است، در حالی که قرمه سبزی عروس خانومم ممکنه به همون خوشمزگی باشه. منتها آقا دوماد چون سابقه ذهنی از قرمه سبزی داره که قرمه سبزی باید انقدر ترش، انقدر شور، انقدر شل یا سفت باشه، بعد عروس خانوم با یه سبک دیگه ای، به سبک مادر خودش غذا رو درست میکنه، اون وقت این آقای داماد میگه قرمه سبزی تو خوشمزه نیست، یا طول میکشه که اون سابقه ذهنی قبلی پاک بشه و ذهنیت جدیدی ایجاد بشه. حالا برای این که این موضوع خیلی روشن بشه و قشنگ جا بیفته، بحث خیلی خیلی مهمی رو اینجا خدمتتون تقدیم میکنیم تحت عنوان آثار ذهنیت صحیح یا غلط. اولین اثر از آثار ذهنیت صحیح یا غلط، لذت یا رنج. چند سال پیش من خدمت استاد بزرگواری بودم، درباره ذهنیت تحقیق میکردم. ایشون یه جمله ای گفت که برای من خیلی عجیب بود. ایشون فرمودن تمام رنجهای انسان از ذهنیتش. من بلا فاصله پرسیدم آقا یه عزیزی تصادف کرده، پاش شکسته، رنجی که میبره از ذهنیتشه؟ گفتن نه، تمام رنجهای ویژه انسان از ذهنیتشه. رنجهای جسمی بین انسان و سایر حیوانات مشترکه، اونو میذاریم کنار. هر رنجی که برای رفعش ما به دکتر مراجعه میکنیم، رنج جسمیه، رنج حیوانیه، اینا رنج انسانی نیستن. اما هیچ گوسفندی رو، هیچ مار و پلنگی رو ما نمیتونیم پیدا کنیم که مثل ما اضطراب پیدا بکنه یا افسردگی پیدا بکنه یا به یه پلنگ دیگه فخر فروشی بکنه، به این معنی که ما دچار عارضه افسردگی، خشم یا حالتهای دیگه میشیم. حیوانات همچین حالتی ندارن چون اونا ذهن ما رو ندارن. پس تمام رنجهای انسان از ذهنیتشه. اگه باور ندارید با هم یکی یکی چند تا مثال میزنیم. مثال اول، رنج استرس. آقا برادر من کنکور داره، استرس گرفته. از چی استرس گرفته؟ خیلی ها میگن از کنکور، در حالی که 1,000,000 نفر تو کنکور شرکت میکنن، فقط ممکنه چند هزار نفر استرس بگیرن. بعضیا که این خیالشون نیست، سر کنکور هم چرت میزنن، اونا که اصلا هیچ استرسی نمیگیرن. پس کنکور استرس نداره. برادر من از ذهنیتش نسبت به کنکور و قبول نشدن در کنکور و سرافکنده شدن در برابر پسر عموش که قبول شده کنکور، از این ذهنیت استرس میگیره. پس ذهنیت من مولد استرس یا آرامش. اگه غلط باشه استرس، اگه درست باشه آرامش. یه مثال دیگه میزنیم، اضطراب. آقا ما یه دوست قاری داشتیم، موقع مسابقات قرائت قرآن این قرص ضد اضطراب میخورد. آیا این دوست قاری ما از آیات قرآن اضطراب میگرفت؟ در حالی که ما میگیم الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این میخواست اونجا روسم بره بخونه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا، با یاد خدا قلبها تازه آرام میگیرن. نه، این از آیات قرآن استراب نمیگرفت، از ذهنیتش نسبت به این که اگه من الان نمرم کمتر از اسقر بشه که شاگردم بوده، الان میگن این چه قاریه که کمکاری کرده و فلان. از ذهنیتش نسبت به مسابقه و عواقب این مسابقه رنج می‌برد و استراب می‌گرفت. و الا آیات قرآن مایه آرامش و تسکین قلب انسان هاست. یا ترس، مثال سومو دارم میزنم، ترسی که بعد از قطع برق توی شب تاریک اتفاق میفته. مثلا شما فرض بفرمایید یه شب دیر وقت دارید ظرفا رو میشورید، یهوی برق قطع میشه، بعد با یه حالت ترس و وحشتی از آشپزخونه فرار میکنید، در حالی که هممون میدونیم که هیچ موجود خطرناکی توی آشپزخونه وجود نداره. در اثر تاریکی چون شهود و رؤیت و عینیت متوقف میشه، ذهن شروع میکنه به جولان دادن و منو میترسونه. من از تاریکی نمیترسم، از ذهنیتم نسبت به تاریکی دچار ترس میشه. شاید فرصت بشه در ادامه بحثمون درباره ترس از مرگ هم صحبت بکنیم، که ترس از مرگ هم یه ترس ذهنیه. در واقع انسان از مرگ نمیترسه، از ذهنیتش نسبت به مرگ میترسه. درباره این موضوع هم ایشالله صحبت خواهیم کرد. یکی دیگه از رنجهای ذهنی افسردگی و اندوهه. یه بنده خدایی رو بهش خبر میدن که تمام فامیلای درجه یکت مثلا خدای نکرده رفتن ته دره و همه مردن. آقا ایشون دچار افسردگی میشه، غم تمام وجودش رو تسخیر میکنه. بعد میپرسیم چرا افسرده شده؟ میگن خب بابا عزیزانش از دست داد. در حالی که اینجوری نیست. ما موقعی که دچار مصیبتی میشیم، از اون مصیبت دچار غم و اندوه و افسردگی نمیشیم. به خاطر ذهنیتمونه که کاسه صبرمون لبریز میشه. یه حدیث نورانی بخونم از نهج البلاغه. علی علیه السلام فرمودن که ینزل الصبر علی قدر المصیبه، صبر به اندازه مصیبت نازل میشه. کدوم زودتر نازل میشه؟ صبر نازل میشه بعد مصیبت. یعنی خداوند هر آزمایشی از شما میخواد بگیره، اول صبرشو به شما میده، بعد به اندازه اون کاسه صبر مصیبت هم میده. عادلانه است دیگه. آقا یه معلمی بیاد جلسه اول درسی که نداده امتحان بگیره، این ظالمانه است. ولی خداوند که ظلم نمیکنه که، اول به من یه تحملی میده، متناسب با اون تحمل یه مصیبتی میده. پس چی میشه که کاسه صبر آدم ها لبریز میشه؟ به خاطر ذهنیتش. آقا طلا رفت بالا، آخ من افسرده میشم که میخوام برای دخترم مثلا جواهرات بخرم برای عروسیش. در حالی که خداوند اولا صبرشو به من قبلش داده، دوما راه نجات از اون مخمصه رو هم برای من قبلش فراهم کرده. پس من به خاطر ذهنیتمه که کاسه صبرم لبریز میشه. من کسایی رو دیدم که وقتی عزیزی رو از دست میدن شروع میکنن به کفریات گفتن و به بد و بیرا گفتن به زمین و آسمان. بر اساس قرآن و بر اساس سیره پیشوایان دین ما، ما معتقد به عدل الهی هست، یعنی خداوند با ما عادلانه رفتار میکنه. پس من نباید دچار افسردگی و اندوه بشم. وقتی دچار افسردگی و اندوه میشم، در واقع در وجودم اینجوری فکر میکنم که خداوند منو رها کرده، خداوند دیگه یاور من نیست، خدا دیگه منو فراموش کرده. در اثر این امور ذهنی من رنج میبرم، این رنج به شکل افسردگی بروز پیدا میکنه. مصادیق رنج‌های ذهنی بیشمارن، خیلی زیادن. ما چند تاشو مثال زدیم، چند تا دیگه‌ش هم شاید وقت بکنیم مثال بزنیم. من یه نکته‌ای بگم که به کمک این نکته بتونید تو زندگیتون مین‌های رنج ذهنی رو شناسایی کنید، قبل از این که برای شما دردسر ساز بشن بتونید خونساشون بکنید. اون نکته اینه که رنج‌های ذهنی بعضی وقتا علنن ما رو آزار میدن، بعضی وقتا اینقدر علنی و آشکار نیستن، فقط حال ما رو میگیرن، لذت ها رو از بین میبرن. دیدید بعضی وقتا هست که ما بی‌حوصله ایم، حال نداریم، میگن چته؟ میگه هیچ. میگن نه خیلی سرحال نیست. میگه نه والله هیچیم نیست. درسته هیچیتون نیست، اما یه رنج مزمن و خفیف ذهنی داره شما رو از یه سری لذتهایی که خداوند برای شما خلق کرده و علنی نقدی باید ازش بهره برده بکنید محروم میکنه. یه مثال بزنم، یکی از رنجهای بسیار مهلک و در این حال بسیار پنهان که خیلی از لذتها رو از ما گرفته در طول زندگیمون، رنج مقایسه است. از بچگی ما رو با همکلاسیامون مقایسه کردن، معلممون مقایسه کرده، پدر مادرامون با بچهای فامیل مقایسه کرده. رنج برتر بودن که یکی از بچه‌های رنج مقایسه است. رنج بهتر بودن، رنج باهوشتر بودن، رنج زیباتر بودن، رنج با تقواتر بودن که مغلوب رو به شدت دچار ناراحتی میکنه و اون غالب رو هم از خیلی لذت ها محروم میکنه. در قرآن یه آیه عجیبی هست که اگر ما میخواستیم با عقل خودمون این آیه رو بنویسیم یه جوری دیگه مینوشتیم. خداوند میفرماید ما بهشت رو برای کسانی قرار دادیم که در زمین دنبال برتری جویی و فساد نباشن. اگه من میخواستم قرآن رو بنویسم میگفتم برای کسانی قرار دادیم که در زمین دنبال فساد و برتری جویی نباشن. ظاهراً رنج برتر بودن از فسادهای دیگه خطرناکتره. من میخوام بالاتر باشم، میخوام زیباتر باشم. تو قرآن هست که رنج تکاثر رو بهش اشاره کرده، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انقدر اینا در این برتری جویی که به شکل کثرت و بیشتر بودن عیان شده بود، انقدر در این رنج غوطه ور شده بودن که میافتن قبراشون رو میشمردن، میگفتن قبیله ما انقدر قبراش بیشتره، حتی زرتم المقابر. رنج تکاثر، رنج تفاخر، اینا همه بچه های رنج مقایسه. مقایسه فقط یک حالت خوب داره. تنها چیزی که باید من خودم رو باش مقایسه کنم خود مطلوبمه، اون چیزی که باید باشم. فقط خودم رو با خودم باید مقایسه کنم. و خوشبختانه چند ساله که تو آموزش و پرورش ما حداقل برای مقطع ابتدایی این کار خوب انجام دادن که نمرات کمی رو حذف کردن و به جاش نمرات کیفی رو گذاشتن. هر کسی با خودش سنجیده میشه، خوب، عالی، متوسط، ضعیف، و رشدش هم باید با خودش سنجیده بشه. این رنج مقایسه رو جدی بگیرید. خیلی مینهای زیادی رنج مقایسه بر سر مسیر زندگی ما کاشته. من خودمو خواسته یا ناخواسته با معلم کلاس بغلی مقایسه میکنم. اگه دانش آموز باشم خودمو، دارایی پدرمو و تحصیلات پدر مادرم رو خواسته یا ناخواسته با دوستان مقایسه میکنم، در حالی که در دین ما هر کسی با خودش مقایسه میشه. در روز قیامت هم هر کسی با خودش مقایسه خواهد شد، با خود مطلوبش. خب همین تعداد مثال برای رنجهای ذهنی شاید فعلا کافی باشه و به عنوان تکلیف برید چند هفته، چند ماه رو این موضوع کار کنید که رنجهای ذهنی که شما را آزار میدن یا از لذتهای زندگی محرومتون میکنن شناسایی بکنید. من که چند سال در این زمینه دارم کار میکنم، هر روز یه رنج جدید کشف میکنم که خیلی مزمن و پنهان یه گوشه قایم شده و داره منو آزار میده، یا منو از یه لذت بالاتری محروم کرده، یا منو از توجه به یه خوبی، از توجه به یه نعمتی محروم کرده. نکته خیلی مهمی که باید اینجا اشاره بکنم اینه که این رنجها همه موهبت الهی هن، چیز بدی نیستن. اگه حالتون خوبه، دارید لذت میبرید، این یه قطب نماییه که به شما نشون میده احتمالاً دارید خوب حرکت میکنید. ولی اگه حالتون خوب نیست و دارید رنج میبرید، این به شما نشون میده که دارید وقت تلف میکنید، دارید عمری رو که خداوند برای شما مقدر کرده و بدون بازگشت باید در این مسیر حرکت بکنید رو همینجوری از دست میدید. خب داریم این نکته رو میگیم که این رنج ها موهبت الهی هست. هر دردی و هر رنجی که من میبرم یه پیامی برای من داره از طرف خدا که عزیز من، تو اونجایی که باید باشی نیستی، تو یک نابسامانی داری که به این شکل در تو بروز پیدا کرد. فرض بفرمایید یه کسی یه جوشی در آورده، اگه بره پیش یه پزشک که تازه کار، یه کرم یه پماد میده، میگه اینو 6 ساعت یه بار میزنی اینجوری میشوری این کار میکنی این جوشه از بین بره. اما اگه بره پیش یه پزشک حکیم و با تجربه، میدونه که این جوش یه هدیه الهی و یه نشانگر خداییه که از یک عدم تعادل در طبع درونی این فرد خبر میده، میگه میری این غذا رو میخوری، این کار رو انجام میدی، این تغییر رو در برنامه غذاییت ایجاد میکنی و هزار تا چیز در وجود تو درست میشه، یکیش این جوشیه که در آوردی. خب بنده بخشی از زندگیمو مشغول کار فنی بودم. ما دستگاهای طراحی میکردیم، تولید میکردیم، میفرستادیم توی کارخونه ها و کارگاه ها. بعد که میرفتیم بازرسی بکنیم، سر بزنیم، بعد از یه مدت اون تکنیسیانی که مشغول کار با دستگاه بود میگفت مهندس شما اینو طراحی کردید؟ میگفتیم بله. میگفت یه تغییری دادم، تولیدش از 100 قطعه شده 150 قطعه در روز. میگفتیم چیکار کردی؟ میگفت یه لامپی اینجا بود، هی شروع میکرد روشن شدن، یه بوقی میزد دستگاه خاموش میشد، باید صبر میکردیم که دستگاه مثلا خنک بشه، این لامپ خاموش بشه، بعد کار بکنیم. ما این سیمشو قطع کردیم دیگه یه تیکه کار میکنیم. خب این تکنیسیان خلاق با تغییری که توی دستگاه ایجاد کرد، خودش رو از دیدن بیماری و نابسامانی دستگاه محروم کرد و دستگاه به جای اینکه 6 سال کار بکنه، در اثر 3 ماه کار کردن اینجوری خراب شد. حالا غرض من اینه که این رنج‌ها موهبت الهی‌ان. اگه من استرس میگیرم، اگه توی جمع میخوام صحبت بکنم هول میشم، اینا همش به من نشون میده که تو یه اشکالی در درونت داری. وگرنه استرس گرفتن موقع حرف زدن جلوی دیگران دلیل عینی نداره، دلیل ذهنی داره. من یه شخصیتی دارم، این شخصیت باید جلوی دیگران حفظ بشه، نباید توپق بزنم، نباید و باید این ذهنیت منه که این نبایدها و بایدها رو تولید کرده و منو دچار استرس میکنه. پس این رنجها چیز بدی نیستن، به ما کمک میکنن از خیلی خطرات بزرگی که این نابسامانی در ما ایجاد خواهد کرد جلوگیری کنیم، به ما کمک میکنن تا مسیر کمال رو تو زندگیمون پیدا بکنیم. نکته بعدی این که خداوند ذهن رو به ما داده تا امیرش باشیم، تا سوار بر مرکب ذهنمون به سمت کمال و به سمت شکوفایی حرکت بکنیم. ذهن رو نداده که اسیرش بشیم، اما ما چون ذهنمون رو تربیت نمی کنیم، کارگاه اصلاح ذهنیت شرکت نمی کنیم، تمریناتش هم خوب انجام نمیدیم، اسیر ذهنیت میشیم. من یه مثالی خدمتتون عرض بکنم. بعضیا رو دیدید که دائما یه بیماری جسمی دارن، مثلا مشکل گوارشی دارن، همیشه درگیر اون مشکل گوارشی یا مشکل کمر دردشونن. میپرسی پدر جان حالت چطوره؟ میگه امروز الحمدلله شکمم راحت بوده، امروز الحمدلله کمرم تیر نکشیده، یا امروز الحمدلله سردرد نداشتم. اینا کسایی هن که اسیر جسمشون شدن، تمام توانشون رو صرف میکنن که رنج جسمی نبرن. خیلی از ما هم که اسیر جسممون نیستیم، اسیر ذهنمونیم، مثل آب خوردن دوچار استرس، استراب، افسردگی، ولو به طور مزمن میشیم. در حالی که زندگی این نیست، زندگی یه چیز دیگه است که ما باید بعد از فارغ شدن از این رنج‌های ذهنی تازه بهش بپردازیم. اما این رنج‌های ذهنی نمیذارن که ما متوجه بشیم که خود زندگی چیه. این بخش از کارگاه رو چند بار گوش کنید، ساعت‌ها بهش فکر کنید و چندین روز و هفته تمرینش بکنید. ببینید چه رنج‌هایی هست که به طور مزمن یا به طور حاد دوچارش میشید. اینا رو شناسایی کنید، مین‌های ذهنی رو که در مسیر زندگیتون هست رو خونسا بکنید. من چند مورد از رنج‌های ذهنی رو هم خدمتتون عرض می‌کنم که روی اینها بیشتر تحقیق بکنید و ایده‌هایی داشته باشید برای اینکه رنج‌های دیگر رو هم شناسایی بکنید. یکی از رنج‌های ذهنی بخله. یکی دیگه از رنج‌های ذهنی حسد. انسان حسود، انسان بخیل در ذهنش متصور میشه که اگر حسن آقا این ماشین رو داشته باشه، من چیزی رو از دست میدم دیگه، من نمیتونم چنین جایگاهی داشته باشم. به طور ذهنی خودش رو فریفته میکنه، بعد از این موضوع احساس ناراحتی میکنه. یکی از عجیبترین رنجهای ذهنی یأس، ناامیدی، که در دین ما به شدت از این رنج ما نهی شدیم. یکی دیگه از رنجهای ذهنی که بچه رنج مقایسه است، احساس حقارت. من مقایسه میکنم، احساس حقارت میکنم. ولی کسی که خودشو با دیگران مقایسه نکنه هیچ وقت احساس حقارت و کوچکی و پستی نمیکنه. یکی دیگه از بچه های رنج مقایسه احساس تکبره. من مقایسه میکنم، بعد میبینم که این 20 تا لغت انگلیسی رو 10 دقیقه حفظ کردم، آقا رضا 20 دقیقه است نتونسته حفظ کنه، در حالی که من خودم رو نباید با آقا رضا مقایسه کنم. من حافظم بهتره، اون تحلیلش قوی تره، اون یکی آرامشش بیشتره. هر کسی ویژگی های خاص خودشو داره و من نباید خودم رو با دیگران مقایسه بکنم، که اگه این کارو بکنم دوچار رنج تکبر، رنج احساس حقارت، رنج تفاخر و هزار تا رنج دیگه میشه. آخ آخ. یکی دیگه از رنجهایی که خیلی خطرناکه و زندگی خیلی ها رو به آتش کشیده، رنج خشمه. من به طور ذهنی فکر میکنم حقم ضایع شده، بعد خشمگین میشه. یه قصه تعریف بکنم. میگن یه خانومی رفت سوار هواپیما بشه، توی سالن انتظار اطلاعات پرواز اعلام کرد که پرواز با تأخیر انجام میشه. خب اینم گرسنه‌اش بود، رفت یه بیسکویتی خرید، اومد بشینه بخوره، موبایلش زنگ زد. موبایل رو جواب داد، شروع کرد به خوردن بیسکویت. بعد چند ثانیه متوجه شد که یه آقایی هم کنارش نشسته و هر یه دونه ای که این خانم بیسکویت می‌خوره، یه دونه اون آقای داره از بیسکویت برمی‌داره و می‌خوره. یه اخ می‌کرد. اون آقا هم یه لبخندی زد و یه دونه دیگه هم بیسکویت برداشت و خورد. این خیلی عصبانی شد، بیسکویت رو برداشت و از اونجا بلند شد رفت یه صندلی دیگه نشست و دو تا دیگه بیسکویت خورد، بقیه رو گذاشت تو کیفش. بعد چند دقیقه هواپیما آماده پرواز شد. این خانوم سوار هواپیما شد و بعد یکی دو ساعت دوباره گشنه شد. دست کرد تو کیفش که بیسکویت نصفه رو برداره بخوره، دید دو تا بسته بیسکویت هست. یه بیسکویت کامل خودش که موقع زنگ زدن موبایل حواسش نبود گذاشته تو کیفش، و یه بیسکویت نصفه‌ای که برای اون آقای بیچاره بود و این خانم فهم کرد که برای خودشه. در واقع من به طور ذهنی به خودم میقبولونم که حق من ضایع شده، بعد خشمگین میشم. یکی دیگه از رنج‌های ذهنی که خیلی باید روش کار بکنیم، رنج توقعه. من فقط به طور کلی اشاره میکنم شما روش کار بکنید. رنج توقع. من توقع دارم از دیگران و این توقع منو رنج میده. اگر این توقع برآورده بشه خیلی لذت نمیبرم، چون پیشبینی کرده بودم که این کار انجام بشه. اگه برآورده نشه ناراحت میشم، خشمگین میشم، احساس اجحاف میکنم، احساس میکنم به من ظلم شده. ولی اگه توقعی از دیگران نداشته باشم، مشعوف میشم اگه کسی وظیفه‌شو نسبت به من انجام بده. درباره این موضوع ایشالله بعدا با هم گفتگو خواهیم کرد. خب ما مجموعی از رنج‌های ذهنی رو نکته‌وار و به صورت مجمل خدمت شما عرض کردیم. امیدوارم که این بخش رو خیلی خیلی جدی بگیرید. خب یه نکته خیلی مهمی اینجا باقی میمونه و اونم انواع رنج‌هاست که ما دو نوعش رو اشاره کردیم. رنج‌های جسمی که باید به پزشک مراجعه بکنیم و رنج‌های ذهنی که باید با اصلاح ذهنیت اونها رو درمان بکنیم. نوع سومی از رنج‌ها وجود دارن که بهشون میگیم رنج‌های متعالی. در حکمت و در ادبیات ما خیلی به این رنج‌های متعالی پرداخته شده و حکیمان ما مباهات میکردن، افتخار میکردن به این رنج‌های متعالی. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. اینا رنج‌های متعالی هست، در واقع لذتن، منتها ما مسامحتن بهشون میگیم رنج. پیامبران اومدن از طرف خدا تا انسان را از رنجهای جسمی و رنجهای ذهنی نجات بدن و مبتلا به رنجهای متعالی بکنن. انسان باید فارغ بشه از جسمش و از ذهن خودخواهش تا عاشق بشه، تا دوچار رنج فراق بشه. در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. اگر شاعری رو که این شعرها رو سروده می بردیم پیش یه روانشناس کم تجربه، می گفت که این آقا اضطراب داره، بیقراری داره، باید این داروها رو مصرف بکنه تا اضطرابش خوب بشه. ولی با نگاه رنج متعالی این شعر رو یه بار بخونیم، ببینیم چقدر این انسان فارغ از رنجهای جسمی و فارغ از رنجهای ذهنیش بوده که گفته در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب. زان شبی که وعده کردی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب. اینا رنج متعالی هست که پیشوایان دینی ما هم از این رنج لذت می بردن، از رنج فراق،